این سراغ بحث شریف نجاست خنزیر باید. خب اولین مسئله که بررسی آیات کریمه قرآن. توی قرآن کریم خب دارن چهار مرتبه حکم حرمت خنزیر آمده و در هر چهار مرتبه هم تأکید روی لحم خنزیره، یعنی صحبتی از شخمش و پوستش و نمیدونم بقیه متعلقاتش نشده. دو تا در سور مکیه است دارن، دو تا در سور مدنیه. یه بار که در سور نه میفرماید که انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فان الله غفور رحیم. خدا بر شما میته و دم و لحم خنزیر و چیزی که ذبحش میکنن اما برای خدا ذبحش نمیکنن اینها رو حرام فرمود. بعد هم در اضطرار برای غیر از باقی و عادی خوردنش حلال. بعد در سوره
نحل،
این سوره نحل من آیه 115 هست. بعد در سوره انعام، سوره مبارک انعام میفرماید قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، نمییابم در آنچه من وحی شده است حرامی بر خورنده ای که بخورد الا یکون میتتا او دم هم مسبوح ها، اینجا باید دم داریم دم مسبوح، او لحم خنزیرن و انهو رجز او فسقن اوهلل غیر لاهبه، به جای ما اوهلل غیر لاهبه هم داریم فسقن اوهلل غیر لاهبه و انه تو را غیر باغن ولا آدم فا انه ربکه غفورون رحیم. بعد در سوره مبارکه بقره خود شبیه همین داره انما حرم علیکم المیت و دم و لحم خنزیر و ما اهل لبیل غیر الله، آیه تقریبا مثل آیه سوره نحله با چند تا کلمه تفاوت. و بعد هم در نهایت در سوره مبارکه مائده داره که حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و الموقوذه و المتردیه و النطیحه و مؤکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب و ان تستقسموا بالاظلام ذلکم فسق. خب در مورد این آیات چند تا نکته است، ولی خیلی سریع با اجازتون عرض کنم. یه نکته این است که خب توی همه آیات صحبت از تحریم آمده دیگه. این تحریم هم قدر متعقنش حکم تکلیفی متعلق به اکله. چون خوندیم در اصول که اگر احکام تکلیفی به عینی تعلق گرفت قدر متعقنش از تقدیر امر متناسب با خودشه. حرمت علیکم امهاتکم یعنی کار امهات، حرمت علیکم المیته یعنی حرمت علیکم اکل المیته. بیشتر از اکل ازش میشه اطلاق گرفت. آقای موسیلی که فهمودن نه اطلاق ازش نمیشه بگیریم که بگیم حرمت علیکم جمیع تصرفات در میته و جمیع تصرفات در دم و لحم خنزیر. لذا بزرگان هم توقف کردن دیگه، مسلمان نظرش که اشکال نداره، مسلمان نمیدونم دفنش و دفعش و اینا که اشکال نداره، فقط اختلاف شد که بقیه تقلبات و تصرفاتش حلال است یا حلال نیست. خب معلوم شیخ انصاری اینا بقیه استعمالات این نجاسات رو فتوا دادن که حلاله دیگه. درسته اگر منافع مثلا محلل فرق کردن میشه منفعت محلله داشته باشه و تازه فرق کردن منفعت محلله داشت بگیش هم جائزه. یعنی از اینا اینجوری برداشت نکردن که خدا میت رو حرام کرده، یعنی باید کلن هر گونه استفادهش رو بذاری چی؟ چنان بودن استفاده متعارف، استفاده متعارف باید بود از اکلش. و لذا ما باشیم و این آیات قدر متعقلش میشه حرمت اکل لحم خنزیر دیگه، چیز بیشتر این در نمید. خب آیات دراز بر نجاست میکنه، خود این آیات که دراز نجاست نمیکنه چون تحریم حکم تکلیفیه، نجاستی حکم فرضیه، برای خودش آثار خاص خودش داره، از این کلمه در نمید. اگر بخواد از جای نجاست استفاده بشه به خصوص از آیه شریف سوره انعام بعد استفاده بشه که او دمن مسموحن او لحم خنزیرن فانهو رجس، فانهو رجس رو نعیمه کنیم به بر رجز فهجر، بگیم از آیه استفاده میشه که بعد از خنزیر چیکن اجتناب کن. ولی همونطور که سابقا عرض کردیم از این مقدارم نجاست فهمیده نمیشه، چون حقیقتش از رجز فهجر هم اجمال دارن که رجز دوری کن نمیده دقیقا دوری کن یعنی چی کار کن، یعنی از رجز از استعمال متعارفش دوری کن یا مطلقا به هر کیفیتی در هر جایی چی کار کن دوری کن. اجمالا آیه میفرماید که خنزیر یه پلیدی داره به خاطر پلیدیش حرام شده که گفت من حرمت عشق داره و طبیعتاً بدنش اجتناب کرد. و نمیدونی که در ذیل آیه خمر بحث کردیم که فکتنه بوهو اجتناب کنید از خمر و میسر و اینا، دلالت نمی کنه که اینا نجس هستن. هیچ کسی هم نگفت فکتنه بوهو یعنی آلات قمار چی هستن؟ نجس هستن. درست انصاب و اقلام نجس هستن. همین گفتن اجتناب کنید، استفاده شون نکنید و همون منوال از گوشت خوک هم استفاده نباید بکنید. درست پس این مقدارش که فکر کنم خیلی محل بحث نباشه. طبق بحث گذشته از آیات قرآن نجاست قابل استفاده نیست، به خصوص هم حرمت لحم خیلی به دست میاد.
میدونی و انگوی با پنجه هم یک حالتی چیز داره یا حالت مناسبت و حکم موضوعی داره.
بله در حال میگن ارواد فرجا یعنی از رجل، از اون حیثیت رجلش اجتناب کن. مثلا فرض کنید اگر انصاب و ازلامی بود، انصاب و ازلام از چه حیث مثلا رجلن؟ از این حیث که مثلا انصاب طبق تفسیر شاید مشهورتر سنگ هایی بودن که روش نمودن برای بت‌ها قربانی میکردن. و این سنگ از این جهت که محل قربانی کردن مثلا حیوانات هست رجل هست، از این جهتش اجتناب. اما این سنگ مثلا تیکه تیکه خوردش کردیم بردیم مثلا باش خونه درست بکنه، بحثای فتوای مشهور کسی فتا به حرمتش نمیده. گرچه از بعد از روایت دست میاد که تنزه ازش اولاست، چیزی که مثلا مدتی در معصیت به کار رفته بهتر آدم باش خونم درست نکنه. اما فتا به حرمتش ندادن. درسته ازلامی که باش قمار درست میکردن اگه بعدا رفتیم باش تیر تراشیدیم تو جنگ دادیم به دشمن، کسی نگفته حرامه. ازلام از این حیث که ازلام هستن رجل هستن. خب خنزیر از چه حیث رجل؟ از حیث اکیلش که قدر متقن هست، اما از حیث لمسش هم مثلا رجل. مثلا فرض کنید که ما باید مواداشیم دستمون به خنزیر نخوره، اینو هیچ فقیه تا حالا نگفته که مواداش دستت به خنزیر چه نخوره. مثلا آیا مثلا نمیشه با مو او تناب درست بکنیم با پوستش مثلا نمیدونم
در تو هیچ چیز
نداریم
دستت بهش نخوره؟
نداریم هیچ چیز شاید نداریم.
آیا این دستت خوب هست میتونیم
هم دستت به آب بکنیم پس فهجورش اطلاق نداره خلاصه.
پس مفادش یکی شد با همون که حرمت
قدر متعقنش یکی شد. درسته؟ یعنی ما که الان میخوام این اجمال داره بیشتر از این ازش در نمیاد. اما ممکن امام علیه السلام گفتن آقا نه این فهجوره، یعنی از خودش اجتناب کن، از ملاقاتش هم اجتناب کن، از ملاقات ملاقاتش هم اجتناب کن. حالا ببین تو روایت، تو روایت مکرر پرسن آقا از کرک خنزیر میشه تناب درست کنیم؟ فعلا اشکال نداره. از پوستش میشه سطل درست بکنیم؟ فعلا اشکال نداره. درسته؟ یعنی نمیدن بگن آقا کلن ازش اجتناب کن، رهاش کن دیگه. اجمالا معلومه که این بر رجز فهجر اطلاق من جمل جهات نداره، از اون حیثیت رجزش باید اجتناب کنیم. حیثیت رجزش اما فعلا بعد متعقنش برای اون عکل بشه بیشتر از این چیزی در موردش نمیدن. پس این دلالت آیات که حرمت حرمت تکلیفیه، درسته اجمال بر متعلقش به تناسب حکم موضوع میشه عکل، نجاست ازش فهمیده نمیشه. اگر بخوام نجاست فقط ریس باید بفهمیم، ریس هم تنهایی دلالت نداره. اگر بزنیم یه برد فهجور، برد فهجور هم اجمال داره. لذا ما با شما قرآن چیز خیلی مشکل کنی گیر ما در وقت بحث ما نمیدیم. یه نکته تفسیری هم تو این آیات هست که سه تا آیه داریم که خب این نما حرم علیکم المیته، این نما حرم علیکم المیته و حرمت علیکم المیته. اون حرمت که حالا میگیم فرض کنید مثلا حرف حصر نداره، ولی این نما طبق نظر مشهور داره تو بر حصر میکن که حالا هم تو بلاغت هم تو اصول هرکم که این نظر غلط مشهوره دیگه، ولی این نما داره بر حصر نیست، دادش بر حصر به قرینه هست. ولی که این آیه سوره انعام خیلی صریحه دیگه که نفی الله است. قل لا اجد فی ما اوحی الیه محرما علی طاعم یطعم الا ان یکون میتتا او دما مسموعا او لحم خنزیر فانه رج او فسقا اهل لغیر الله به. این آیه نفی الله است. خب دو تا سوال در مقابلش هست. یه سوال هست که اینو با آیه سوره مائده چه جمع کنیم، که تو سوره مائده علاوه بر میته و دم و لحم و خنزیر و ما اهل لغیر الله به منخنقه و موقوزه و متردیه و نتیحه و مؤکل السبع و ماذ و محل النصب و ان تستخدموا بالاظلام هم اضافه شده. یه سواله. سوال دوم اینه که اینو چجوری با فقه همون جمع بکنه. این همه چیزای حرام گوش وجود داره. سوال اول جوابش آسونه، جوابش نیست که آسوره مائده مواردی درش بیان شده از باب تاکیده. ولی منخنقه و موقوزه و متردی و نتیه همش از مصادیق میته هستن، چون میدن حیوان خود به خود میمیره. حالا نتیجه باشه شاخش هم بزنن خود به خود مرده دیگه، از بلندی هم سقوط بکنه چون متلدیه حالا خود به خود مرده، خفه بشه چون منقلقه بزن خود به خود مرده. درست. بس اینا تفصیل میته هست، جدیدی نیست. قرینش هم اینه که فرموده الا ما ذکیتم، مگر اگه تذکیه کنه، خب در قول تذکیه چی هست؟ میته هست دیگه. ما ذبح حلا نصب هم در واقع مصداق چی هست؟ ما حلا غیر دائمه، چون چیزی که میرن روی نصب برای بوتا لب میکنن در واقع برای غیر خدا ذبحش کردن دیگه. انت استقسم بل اظلام هم حالا طبق تفسیر مختلفش میشه مصداق برای همین ما حلا غیر دائمه. درسته. پس در واقع این آیه چیز جدیدی نداره، همون موارد قبلی تفصیل داده شده. اما خود آیه سوره انعام رو و حالا اون انمایی که در سوره بقره و نحل هست رو چه کار کنیم؟ چون میفهمد یا رسول الله به مردم بگو من در آنچه وحی میشود به من نمییابم حرامی را بر خورنده‌ای که بخورد مگر چهارتا. خب ما این هم محرمات در شریعت داریم دیگه، حالا لحم خنزیر بگذارید، لحم کرد مثلا فرض کنید حرام است، بعد میاد سراغ حیوانات حلال گوش دیگه مفصلا حیوانات وحشی و بعد از حیوانات اهلی و بریم تا برسیم مثلا به گوسمار و نمیدونم مثلا فرض مار و همه را حرام هست دیگه. اون یه آیه فقط که ما فقط چهار تا چیز رو میابم با وجود دو تا جواب وجود داره، یه جواب که جواب فقهیه بعد گفتن قواهش حلال، آیه صراحتا فقط حرامه، حرام همین چهار تاست، بقیهش حلال و مکروهه. یه تو روایات متعددی هم آمده که از اهل بیت پرسیدن راجع به مختلف، حضرت در جواب فرمودن که ما حرم الله الا این چهار تا رو و بقیه شو رسول خدا کان مثلا یعافو و نحن نعافو، از ما کراهت داشتن ما هم کراهت داشتن. نه بقیه که مثلا ما اینا حرام است و ما صرفه ها مکروه، یه ظاهرش نست که این حرام چیه نیست. این یک نگاه که خب این با فقه رایج ما اصلا سازگاری نه. درسته. و معمولا هم فقه ها اینجور روایت ها رو که خواستن تفسیر کنن یا تو دلالت هاش تشکیب کردن یا هم را تقیه کردن. اما طبق تفسیر رایج فقه خودمون جوابش این است که اینا محرمات قرآنی است، که حالا ما تا دیگه تو اصول با رفقا بحث کردیم که مجموعه از چیزها رو خدا در قرآن واجب کرد و حرام کرد، تکملش رو رسول الله صلی الله علیه و سلم در سنت واجب کردن یا حرام فرمودن. لذا محرماتی که در وحی قرآنی نازل شده همین چهار تاست. درست. اون آیه میگه انما حرم علیکم، یعنی حرم الله علیکم، خدا بر شما چهار تا رو حرام کرده. بس بخوام فهمم لا اجد فی ما اوحی الیه در آنچه که به من وحی شود غیر از این چهار تا چیزی پیدا نمیکنم. اما چیزایی که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم حرام فرمودن چی؟ رسول خدا همونجوری که فرمود ان الله حرم الخمره و حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم کلا مسکره، حرم رسول الله الکلب و کل ذی سنن، درست در من تایر کذا و من در من حوام الارض کذا، اینا رسول الله تحریم فرمودن. درست. این
وحی هم باید تو چیز تحصیل وحیش میتون قول و فعل پیغمبر کرده در وحی
نه دیگه، قول و فعل پیغمبر از پیغمبر میریزه، وحی از بالا پیغمبر نازل میشه، این از پیغمبر چی میشه؟
خود قرآن نداره که قول و فعل پیغمبر وحیه،
یه آیه در این هو الا مهن تو قنن هوا این هو الا
اینه یکی دیگه هم داریم در فعلشون هم داره.
نه هم این آیه هم که راستش انصافش داشت وقتی بخوینش ضمیر ان هو الا وحی یا به خود قرآن میخوره و اقوال رسول خدا نمیخوره. درسته.
از قبلش اینجوری
داره اصلا سوال در مورد قرآن دیگه، ما آیه تو قرآن هوا ان هو الا وحی ها. درسته.
کی مایه تو قرآن هوا
یعنی دقیقی رسول خدا
نیست اون نوت، یعنی نوت خیشون.
و حالا این یه تفسیرش دیگه، من دارم که ظاهرش این نیست، تفسیر این قرآن بعد نیست مگر وحی
ایوان اون نوت کشون رو بزنید نوت که در قرآن میکنن
نه نوت رو رسول خدا کنن سو خواهد هوا صحبت نمی فرمان این
که
خب حالا انشاءالله چی کنید آیت سرده شد اصلا کنید بخونید تفاصیل نام کنید بس تفسیری دیگه اونجا که ظاهرن این هو الا وحی ایوان کتابش به خلاصه آیه یا سوره است، کتابش به کل نطقای پیامبر اکرم نیست، از اون آیه نمیشه امید استفاده کنه. تو اصطلاح خود زمان رسول خدا وحی رو به اون چیزایی میگفتن که بر پیامبر وارد میشد.
فعل
خیرات
داره تو قرآن
که اوهای نا الهیم فعل خیرات و اقام از سلات
اون دیگه اصلا فعل اهم از فعل های گفتاری و فعل جوادی همه فعل ها میشه
معاطق اون رسول اون که رو حرف
کلا وارد اون اصلا که حجیت قول پیامبره،
اون همین
حقه. نه اینجا مفصل بحث کردیم، یعنی اونجا وحی، وحی تکوینیه، وحی تکوینی مثلا مثل اینکه زنبور اصلا تو قرآن وحی میشه، مادرت تو موسی وحی میشه، اون در این وحی تو به رسول خدا
مصطفی حسن نه ما فعل نمیشه بشه.
نه ببین حجیت فعل رسول خدا رو میخوان که کسی شک نذاره.
نه حجیت
میخوام اینکه بشه اطلاق وحی بکنن، اطلاق وحی نمیکنن تو قرآن، که وحی نمیکنن تو خود سنت هم به رسول خدا میگن مثلا او یا الیکم شیئون عدل فعلا مثلا بله وحی نازل شده.
اینکه بس بین حضر با سایر موجودات فرق نمیشه، همه موجودات در واقع بر اساس وحی تکوینی دارن عمل
میکنن. خب فقط فرقش اینه اونجا وحی تکوینی میکنن، خدا اون فعل خیرات رو
اصلا مثلا اسمت رو ازش تعبیر در نمیاد ازش، چون به این معنی که فاسق هم داره بر اساس وحی تکوینی عمل
میکنه. نه خدا اونجا متعلقش مهمه، خدا ایها که امر فعل خیرات رو از رو غیر از فعل خیرات سر نمیدانن. درسته بنده شما به این تکمیلی داریم، ولی فعل خیرات داره، فعل غیر خیرات هم داره. درسته ولی تو زبان خود اصحاب روایات نبوی رو نگاه کنید، بر رسول خدا شما گفتن وحی نازل شده، فرمایش شما گفتن فرمایش من دارم میگم گفتن وحی نازل شده. تو روایات ما گفت تو بحث اصول خوندید که امام صادق مکرر فرمودن فقط اینا از وحی قرآنی نیست، اینا امر رسول خداست، ما تا قرآن رسول فقط ما نه قرآن فهمتن. درسته کلا شریعت دو بخش داره، ما اوحل الله تبارک و تعالی فی القرآن، درسته ما امر به رسول الله صلی الله علیه و سلم، لذا محرمات قرآنی هم 4 تا واقعا در این 4 تا نیست در خوراکی ها، بقیه محرمات محرمات چی هست نبوی هستش دیگه. اون که بیشتر با روایات ما میساده این جوابه، اون جواب اولی که بگیم اینا اصلا حرام نیست و مکروه، دفاع کردن ازش خیلی سخته.
قائل داره قائل داره
تو فقه خودمون من یادمه خدا باید بگردم
تو اهل
سنت بعد این احتمال دادن که مثلا فرض کنید توی متأخرین این روشن فکرها که عده‌ای دارن میگن الان هم گفتن تو اهل سنت و شیعه اینا دیگه قائل قرآن صراحتن دارن، یه قرآنیون که هستن که اصلا هم یه خصوصیت نفی الله است دیگه، چی شده 4 تا حرام نیستش دیگه،
اینا حصر اضافی نیست
چی؟
حصر اضافی نیست.
خب نسبت به چی قطع اضافه میگیریم؟ اصلا آخه با سیاق و اینا خیلی همراهی نمیکنه. مثلا آخه میگیم مثلا بحث سر اینا بوده، مثلا نسبت به مثلا محرمات یهود و نصارا آدم میگه تا جایش خوبه، ولی لحن اینا خیلی تون تر از هیچ چی دیگه اسمش این مثلا نیومده.
اون روایت علمتون
شد نمیده دو تا روی کرده از کنم. بعد اونجا مثلا نگاه کنید مرحوم شیخ خور و اینا مثلا اونجا میگن همه این مکروه به معنای حرامه، با تو اصول بحث که بعد این حرمت هم بکن میره مثلا فرض یه سری از اینا تقیه است دیگه، میگن که مثلا بعد عام به سازگار اینا مثلا تقیه. این بحث ها سجا خوش تو احکام حتی معشره سایش بحث بکنه
مثلا خوبه رو توی این هم و الا وحیدی ها رو به قرآن هم نگم بزنیم شدیم خدا اختا مشکل پیشنه خود دیگه وحی دو مدید میشه، وحی قرآنی و فرماشه دیگه پیامبر اونها هم میبورید وحی میشه.
خب بس اگه این آیش اکمال که قل لا اجد و فیما اوحیه الیه، یعنی تعبیر وحی در قرآن باید اطلاق باشه برای معنی که توش 4 تا چیز بیشتر نباشه دیگه، اگه خود قرآن کنه اولاده من فرماشه
خب یعنی نمیشه خود قرآن دو وحی به دو معنی متفاوت بشه،
نه که نمیشه، باید وقت جمع قرائن بکنه دیگه، خلاف ظاهر طبیعت هم دیگه. دوست دارم برای تعلیم رضوان را علیه که علم و این تو قرن حوار هم شده کردن اطلاق شده سوال بردن فرمودن که ول کلام و این کانم مطلقا قرد علیه نف و کانم مقتضا و نفی الهوا ان مطلق نطقی سلام و رسلم لکن نولا ما کان خطابا للمشرکین و هم یرمون هم فی دعوتهی و ما یتلو علیهم من القرآن و انه کاذبان متقبلان مفترن علی الله سبحانه کارن مراد به قرینه المقام انه صلی الله علیه وسلم ما ینتقو فی ما یتلو کم علی الله او فی ما یتلو علیهم من القرآن هوا نفسی و رأیه و لیس ذلک الا وحی یوها الی. حالا سیاقش شما نگاه کنید دیگه، الان بحث بریم بیرون بذار
پس خبر به نقط زدن ولی مقیدش کرد
چی؟ اصلا هوش خیلی صحبتی نکرده اصلا من
اینجا کردم تا هوش تا هوه هم رفتن
میده، ولی باید نگاه که هوه هم رفتن به ما یتلو علیکم من القرآن
به
داخل مقید بجنون مقید بودم. اما روایت اهل سنت، ببین تو اهل سنت اینقدر که بنده دیدم دو تا روایت فقط داریم، اونم روایاتش که در مورد همنشینی با کفاره، این کفار از خنزیر رو خمر استفاده میکنن، یکیش داره که قلت یا نبی الله ان ارضنا ارض اهل کتابه و انهم یاکلون لحم الخنزیر و یشربون الخمر فکیف اصنع بآنیتهم و قدورهم. ما تو سرزمین اهل کتاب زندگی میکنیم، اینا خنزیر رو خم میخورن، ما با ظرف ها جیگ های اینا شکار کنیم. قال فرمودن که ان لم تجدو غیرها فرحبوها وطبخوفیها وشربو، اگر چیز دیگه پیدا نگرید فرحبوها رحضه و این قسله و این فخصروها بشوریدش وطبخوفیها درش قضا بپذید وشربو و بنوشید. روایت دوم دارن همینه، حالا نقل به معناست دیگه، داره که سهل رسول الله صلی الله علیه وسلم قال انا نجاور و اهل کتاب، ما و اهل کتاب همنشین هستیم و هم یطبخون فی قدورهم الخنزیر و یشربون فی آنیتهم الخمر، اینا در دیگهاشون خنزیر میپزن در ظرفهاشون خمر مینوشن. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت فرمودن ان وجدتم غیرها فکلوا فیها، اگه ظرف دیگه پیدا کردید که تو ظرفای دیگه بخورید وشربو و بنوشید، و ان لم تجدوا غیرها اگه ظرف دیگه پیدا نکردید فرحبوها بالماء با آب بشوریدش و کلوا وشربو و بخورید و بیاشون.
اینو پیدا نکردید منظور استراره؟
نه ظاهرا یعنی دم دستتون نبود دیگه دارم، ولی یک اجمالا ازش فهمیده میشه که یعنی پس این ظرفایی که اون بحثی که قبلا هم تو خم داشتیم، ظرفی که مثلا مال معصیت هست اگه آدم بشه استفادهش کلا نکنه بهتره، ولا با شستن ولا حضرت مستقیم واقعا بشوید بخورید دیگه، یه واقعا که اگر پیدا نکردید مثلا از اینا استفاده کنید، چون آدم اضطرار به ظرفی پیدا نمیکنه، نیاز عرفی پیدا میکنه درسته؟ اگر که پیدا نکرید بشورید و بخورید، یعنی پس اگر دستتون باشه چیز دیگه که کلا برای گناه استفاده نشده بهتره، منم که شسته باشه دیگه. این اجمالا یک استحباب تنزه از این ظروف معصیت ازش به دست ما. اما فتاوای اهل سنت، ببینید اهل سنت راستش تو فتاواشون همینقدر دارن، یعنی حالا عباراتش مشخص خیلی نکته خاصی نداره، ولی رو از رو بخونم اگه سلام دید.
من پس جمعنی روایتشون این شد که فقط
فقط امر به قصل دارن دیگه، نه دیگه واجبه دیگه کیفیت شستنش هم تو روایتشون نیمده لذا. خب علماء اهل سنت خیلی اختلاف کردن که یه بار سه بار
امر استفاده کردیم،
بله فرهاد او حادی بشوری داشتیم.
یعنی آجا الان یک فرم بشوری از این هیچی نفهم نجاسه در نمیفهمیم
چه؟
بشورین واجب بود الان بشورین
میشه؟ من بشورین واجبه که ظاهرش که واجبه دیگه،
اجازه
در اکل شورش معلومه، یعنی معلومش که ظرفی که با این تماس پیدا کرده بعد اون ظرف با قضا بعدی تماس پیدا کنه قضا بعدی نباید خورد درسته؟ پس توی روایت اهل سنت هم مسئله چی؟ اما تو فتاوای اهل سنت هم این که لحم خنزیر نجس هستش یه مسئله، مثلا مسلم است جزء متفقان علیه که علما اتفقوا در اعیان نجاسات بر چهار تا چیز، یکی میتت الحیوان ضد دم الذی لیس بمائیه، میته حیوانات خشکی، یکی لحم الخنزیر به ایه سبب اتفق ان تذهب حیاته، گوشت خوک هر جور که بمیره، یعنی چه ذبح شرعی بشه ذبح شرعی مثلا چیه نشه.
چرا
میگه میگه اونا خشکی؟ خب ماهی اینجوری نیستن دیگه، ماهی ها پاکن
تذکیه
دارن. اهل سنت این مورد اتفاق بشه
خود آبم بمیده مشکل ندارم،
اونا فقه اونا که نه، ولی اونا علاقه ماهی های بیفرس هم میخورن دیگه درسته؟
نه بس این معیدهشه، معیدهشو نجس
که میدونن دیگه. آه نجس که نمیدونم که حتما نجس که حالا میخواهش نمیدونم، بعد من
برات میخوام خوردن
طهارت، میخوام طهارت که خون جنده نذ پاک دیگه. بعد دیگه بر دمی که با دم حیواناتی که آبزی نیستن و بول فرزند آدم درسته و قاعد فرزند آدم، اینا مواد اتفاقی شده.
این
نجاست
توی سنت هم اصطلاح شده بوده اون موقع؟
اون موقع یعنی قرن 6 و 7 که آره،
یعنی اول اونجا اصطلاح شده بعد اومد تو شیعه در مورد شیعه.
نمیدونم بعد بریم مثلا خود عرض اومد یه قدیمی ترین کتاب باشه مثلا مقطع مالک مثلا اونجا بگردیم.
بعد منظورش از نجاست همون مثلا 4 تا حکمی که ما میگیم.
خب حالا واسه همه عرض کنم یعنی اینا روایاتش نماد شستشوه تو کتاباشون هم توی ابواب نجاسات مثلا بحث نجاسات رو اما اول طهارت مطرح میکنن و میگن اینا نجسه. بعد اول کتاب طهارت که میرسن یکی از فروعاتی که میگن اینه که یجب و تنزه و عن نجاسات درسته فی الصلاه، یعنی این حرف از اونجا در اومده نجاسته، اینجا از روایات اکل و شربی در اومده. بعد بعدن که رسیدن به صلاه یه قاعده گذاشتن که باید در صلاه چیکار کنه تنزه داشته باشه. این همون قاعده که واسهش مشکل داریم که ما تو فقهش واسهش روایت نداریم و بعد در اینی که روایت نداریم جزء یک سری اصول مسلم هم تلقی شده درسته. یعنی ما گفتم دارم هیچ روایتی بر وجوب تنزه از نجاسات نداریم، این قاعدتون استیادیه است از مجموع روایات که تو ابواب مختلف بوده در اومده. خود تو ابواب مختلف هم که روایتش یک دست نیست، باید مورد مورد آدم بشینه بررسی کنه دیگه. اینجا باز داره توی مقنی هم وقتی که داره احکام نجاسات رو بیان میکنه میگه نجاست رو تنقسم و قسمه، احد هما نجاست الکلب و الخنزیر و المتولد من هما فهذا لا یختلف المذهب فی انه یجب غسلها سبعا احداهن به تراب. هفت بارد بشیدیم که یکیش با خاک باشه، یک قول شافعی است. احمد گفته از یجب غسل ها سمانی هم اهدامون رو به تراب، بعد هشت بار بشیدیم یه بار با خاک. روی از دالگن الحسن لحدیث عبدالله ابن مغفر از رسول الله صلی الله علیه وسلم که حالا حدیث هم در مورد کلبه، خنزی رو به شکار کردن ملحق کردن. بعد ابو حنیفه گفته که نه اصلا عدد واجب نیستش در این نجاستی، فقط باید انقدر بشوریم که گمان پیدا کنه که نقا از نجاست پیدا کرده، گمان پیدا کنه که آثار نجاست برطرف شد. میگه به خاطر که در روایت داره که از رسول الله صلی الله علیه و آله پرسیدن سگ اگر چیزی خورد چند بار بشوریم، فرمودن 3 بار یا 5 بار یا 7 بار، و همین که عدد خاصی تعیین نکردن معلومه عدد خاصی واجب نیست. بعد ایشون میگه که به نظر ما حق همون چیزیه که قول اوله، چون ابو هریره از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کرده که وقتی سگ در انای ولوب کرد باید 7 بار بشوریم، حدیث متفقون علیه هست. و بعد در مسلم و ابو داوود داره که اولاه نه به تراب، اولش باید حتما با خاک باشه. و سقاط گفتن فلی اقصان ها سبعا راسته
یه بار با خاک،
این گاره 6 بار با خاک، این دیگه تمام شد. بعد مثل به قسم ثانی نجاست غیر از کلب و خنزیر میگم که دو تا روایت، بعد گفتن اینا رو باید 7 بار بشوریم، بعد گفتن نه اینا رو واجب نیستش 7 بار بشوریم، اون یک بار بس، بعد گفتن باید 3 بار بشوریم. بقیه توضیحاتی که این بحث نجاست کلب و خنزیر اینا تو فضای اهل سنت همین مسئله ظرفه، روایتی هم بیشتر از این نداره. بعد اول کتاب صلوات که میرسیم اونجا میگن که گفتن فقها که واجب است در نماز انسان از نجاسات چیکار کنه اعتراف بکنه، اینم برای اهل سنت. و چون این مسئله مثلا ثابت و مسلمی بوده دیگه انگار توی فضای جهان اسلام جا افتاده دیگه و کسی خیلی درش تردید نمیکنه. من بیا مثلا ائمه صلی الله علیه و سلم بپرسه، ائمه مثلا در پاسخ مثلا یک تفصیلی بدن و یک مثلا تفکیکی بکنم بین انواع نجاست. اما اون چیزی که تو روایات خودمون هست، تو روایات خودمون خب تو ابواب مختلفی بحث نجاست آمده، این ابواب هم میشه چند تا دسته تقسیمشون کرد، ما میخوام جدا جداشون بکنیم. یه دستشون که در مورد موارد بلوغ خمر و خنزیر است، خنزیر از یک ظرف آب خورده درسته، بعد پرسیدن که باید چه کار کنیم، فرمودن که مثلا ظرف رو بشور، اینا یه دسته. میخوای دست دست از همدیگه جداشون کنی. یه دستشون موارد نزه بره که فرمودن اگر که توی بهری مثلا خنزیری مثلا افتاد یا لحم خنزیر افتاد چه کار بکنیم؟ فرمودن خب بعد یه مقداری آب بکشی تا اثر این نجاست برطرف بشه. اینا هم برای خودشون یه دسته روایت هستن. یه دسته از روایاتمون روایاتی هست که پرسنن در مورد استفاده از پوست و مو و اجزاء خنزیر که آیا استفاده میشه بکنیم یا نمیشه بکنیم. اینا هم جدا باید بحث بشه. یه دسته هم روایاتی که پرسنن در مورد ظرفی که توش خنزیر داشته که اگه یه ظرفی توش خنزیر استفاده کرده بودن باید چه کارش بکنیم. مثلا فهمدن از این ظرفی که توش خنزیر داشته اجتناب بکنید و مثلا استفاده نکن. اینا هم برای خودش یه دست هست. و در نهایت شاید مثلا دو تا روایت هستش که در مورد شاید بیشتر رو باید دقت کنیم. گفتن اگر کسی با خنزیر تماس داشت موقع نماز باید چی کار بکنه؟ دوسته فرمودن وقتی خواست نماز بخونه مثلا چجوری برخورد کنه؟ بس ما با چند تا دسته روایت جدا جدا مواجهیم که هر کدوم از اینا رو باید چی کار کنیم؟ جداگونه بررسی بکنیم.
مفهوم خنزیر خود چونه بخواستید یه بار باز بکنیم که دقیقا کدوم هیون چند هیونی که تمام اینجوری داریم؟
چون اون موقع تو عربستان بوده خنزیر؟
بله یهود و نصارا مفصل میخوردن.
آره
دیگه خب
چون اون دفعه گفتیم
اون گراز وحشی رو میخوردن
خنزیر رو
چه؟
گراز وحشی.
آره گراز هم خنزیر وحشی هم دیگه.
خیلی
بزرگ هم گراز هم بود. خیلی بزرگ هم
با هم اهلیش هم خیلی بزرگ ماشاءالله.
خیلی بزرگ
میشن. چی کنیم؟ بزرگ هم داره. بزرگاش بزرگ خیلی چاق و پر وزنه. گرگوشت و خیلی هم کم استخون و گوشت هم خیلی لطیف.
این همه خوبچی خوب گلاز نه همیشن خنزی
راست شدید. من که تخصیص در موضوع نرم هم خیلیش با مثلا باید احتلافی نیستش. اگه با دیجی مثلا شبهه داشت مثلا همیشه سر موضوع شدید بحث میکرده. ولی دارن مسلمه که همه خوکای اهلی و همه گرازا باشه مثلا خنزیر اینا همش فقط یه خنزیر بحری هست. خوک دریایی که اون همه میگن حلال اون ندریم چی خیلی یعنی چی بخش پاکه ندریم چی خیلی بجای بر نمیخوره درست. ولی
مثلا اختلاف هستن که چیا میگن
چیا میگن
جایی بده میشه کوچیکه شبیه خوکه. ولی خوکای خوراکی یه خوک اهلی هستن و گرازا حتما خنزیر هستن. من تا نه کسی در شبه موضوعی کرده باشه بگر از همونه که متولد بین خنزیر و چیز دیگه میشد بعد سرش به اصلی که به کتون ملحق کنه و چه کارش بکنیم کسیش اصل بیاری میکرده.
ولی باشین این لحم خنزیر هم تو همون دسته سوم استفاده از اجزاد
آن خواهی یه روایتی که گوشتش حرامه کنه اصلا به بحث همون مربوط نیست که من اصلا نیاوردم دیگه چون ادله حرمت گوشتش که زیاد مثلا یه روایتی که خرید و فروشش حرامه اینا به کار ما نمیاد اینا رو من نیاوردم چون اینکه حالا گوشتش مثلا یه بابی داره باب حرمت سمنه کلب و خنزیر مثلا این به کار ما نمیاد. حالا شاید بگیم حرامه بگیم حرام نیست مسئله شرعی ما حل نمیشه. حالا کسی مثل ما مرحوم شیخ ممکنه که منفعت محلله داشت نه حلاله یکی ممکنه مثل قید قطعه بگه نه کلن حرومه بلقه ایچه اگه کلن حرومه یا اگه حلال تکلیف مقدار نجاست مشخص نمیشه دیگه درسته.
باشه یک فتوه ارسال نفعه نجاست لحم خنده یا
کلن
نجاست
خنده لحم فتوهاشون که داره فکر کنم مطلقه ولی توی عباراتشون کلمه لحم هم داره به طبع قرآن. حالا باید کتاب مفصلترش رو باید نگاه کنیم. یعنی حالا شاید الان بیارم نگاه کنیم بایدتون شاید اونا چیزشو مثلا ما میگیم که اینا عین نجس هستن موشون هم نجسه دندونشون هم چی هست نجسه. شاید اهل سنت مو دندونشون رو نجس ندارن.
الان دو طرقات از مسند احمد خوندیم
از اهل سنت نه یکیش مسند احمد بود یکی دیگرش سنن ابی داوود. من روایت که دلالتش صاف و صوفی داشته هم دوتا رو پیدا کردم، چیز دیگه پیدا نکردم در مورد
مصطفی خمینی است که نداشتم مثلا.
من پیدا
نکردم
توی وقت ما که مثلا یه مقدار روشن و شفاف شد شده، این که مثلا همه چیزش نجس هستش توی روایت ما مثلا مسئله روشنیه، ولی توی روایت اونا خیلی مسئله روشن نیست. میگم چون اصلا بحث خوراکی بودنش شروع شده، بعد گفته من با اونا هم غذا میشم، بعد اونا سال هم غذای فهمون بس توی ظرفاشون استفاده میکنم، بعد فقط خود از ظرفشون اجتناب کنید. توی تعبیر این هم نگاه کنید. بله یه داره دارم این هر خنزیر تو حرف قلم از آبره های کلمه لحم دیگه ندارم. باید داره که مالکی هم گفتن که بعضی هاشون که حتی خنزیر هم تو وقتی که زنده هستش حی چیزه، تو وقتی حی هستش طاهره.
چون
که
بعضی
هاشون نظر کلشون بحثا مالک دارن نجس نمیدونست. خب اینجا بیان بعضیشون به خاطر که اونجا نشته مالکه فرقا به حرمت دارن.
مثلا همین رو بپرسن که چجوری اونجا چون میگفتش که نجاست دادن دیگه توی اون مغنی.
بله
خب بعد چجوری که اختلاف دارن مالکی میگه
تو مفصل تر نگاه کنم، چون هم مغنی هم ابن رشد هر دوشون چیز کرده بودن.
خب اینا علمای بعدیشون میتونن خلاف اون رئیس مذهب اینا حرف بزنن؟
خلاف والا ببین اصلا مذاهب که این چهار تا که نبوده که، مثلا اتباع مالک مالکی به اصطلاح الان نیستن، بعد اینکه مذاهب چهار تا مستقر شده دیگه اینا شدن همشون پیرو شخص مالک. ولی اتباع مالک تو زمان گذشته که فقیه مستقل بودن و خودشون فرقا داشتن، مثلا بعد مذاهب خیلی فراوان بوده، بعد خونه تو تاریخ دیگه برای اینکه دعوا حل بشه پادشاه عباسی اعلام کردش که ما میخوایم مذاهب رو محدود بکنیم، چند تاشو انتخاب کنیم.
نه مکتب بوده، مثلا مکتب مالک بوده.
آه مثلا ابو حنیفه برای خودش یک مکتبی داشته، بعد حالا قاضی ابو یوسف هم که تو مکتب ابو حنیفه برای خودش مجتهد بوده، فتوا خودش میداده. مثلا شافعی برای خودش مثلا یک مکتبی بوده، اتباع شافعی برای فتوای خودشون داشتن. وقتی نقل فتوا میکنن اینا رو هم دیگه تفکیک میکنن دیگه. بعد دیگه وقتی که قرار میشه اینا منحصر بکنن مثلا مذاهب در 4 تا دیگه، حالا بعضی یه قیلی حتی علمای ما نقل کردن گفتن که پادشاه گفتن که بیشتر پول بده مذهبش رسمی میشه، بعد رفتن مثلا مالکی ها حنفی ها حنبلی ها شافعی ها پولشون جمع شده، سید مرتضی هم علی قولن خیلی زحمت کشیدن پول جمع بکنن پولشون نرسید دیگه، مذهب جعفری رسمی نشد. بقیه مذهب هم دور افتاد، مثلا ظاهری ها مثلا اینا کلا مذهبشون رسمی نشد، خوارج رسمی نشد، بقیه مذهب عامه ساقط شد. بعضی‌ها گفتن نه قضیه پول نبود و نشستن حساب کتاب کردن این چهارتا مهمتر هستن و بقیه مهم نیستن، و بالاخره هر علت این چهارتا اعلام کردن رسمی و بقیه ممنوع کردن دیگه. از اون موقع دیگه تو فضای عمومی چهارتا مرشد، ولی همین الان هم مثلا تو بلاد اهل سنت یه عدهشون هستن خب خیلی متأخر این چهارتا نیستن دیگه، مثلا وهابی ها که کنن برای خوش مستقل هم مثلا اردنی ها فلجون ها سنگه دشون مستقل هم بعد شهرانی مشهور فضای اهل سنت تو این چهارتا مثلا. بعد حالا اونه که اتباع مالک هم و خود مالک فرق کنن، حالا اونه که مفصلتر نگاه کنید ببینید مفصلترش چی میشه.
اونه که خودشون محصول به این چهارتا دوندن اجازه اجتهاد نمیدن دیگه.
اجازه اجتهاد در مذهب دارن، ولی اجازه اجتهاد بیرون مذهب ندارن. یعنی مثلا طبق مبانی مثلا مالک سعی میکنن مثلا مسائل جدید خودشون استنباط بکنن. آره باید عبارت موقتا رو نگاه کنیم و باید بریم روز شاگردانش اینا چی گفتن
در مسئله. یعنی فقط مسئله مستقیسه میتونم
نظر بدم؟ آره دیگه تو مسئله که مثلا چیز نشته صراحتی وجود نداره
مثل
یک استثنا. آره اینجا توی الفقر المذهب الخمسه هم که مطلق نوشته، نوشته و الکلبا اند جمع المذهب خاصه الامامیه حکمش حکم چیز هست الخنزی رو در مذاب الامامیه حکمش حکم کلبه. امامیه فقط فرق بذارن میگن که برای خنزی باید هفت بار بشوریم.
برای کلب چی گفتن؟
نشته حق باشم که نشته الکلب و نجسون الا عند مالک ولیکن نو قال یقصر الانعام و لوغه سبعا لا للنجاسه بل تعبدن. آها این نکته مهمه، پس شاید حلش به این باشه احتمالا. درسته؟
بازم نجاست نمیشه
همین دیگه. میگه که مالک گفته، من برم دقیق نگاه کنم بی خود وقت شما نگیرم. میگه مالک گفته که ظرف رو از کلب باید بشوریم هفت بار، ولی به خاطر نجاست نیست بلکه تعبدیست. شافعی و حنابله گفتن که باید بشوریم و نجس هم هست. امامی هم گفتن باید بشوریم نجس هم هست. بعضیش میگه خنزیر هم مثل کلب است اندل مذاهب، مگر امامیه که امامیه بین کلب و خنزیر در تعداد شسترش و کیفیت شسترش با هم دیگه فرق میکنه. خب اگه این باشه بس شاید تو بحث ما هم چیز باشه، بحث ما هم یه تأثیر مهمی بگذاره.
چطوری میگه که تعبدن بالاخره نجسه؟ ما باقشون میخوام فقط
کوک
تعبدی غیر از نجاست. نه اینجوری شبیه حرفی در واقع خام گفتیم، یعنی ممکنه به باب صلات صراحت نکنه. نه اینو من بگردم قشنگ الان چیز نکنه. نه خودی. اون تو احکامش ان شاء الله من حالا موقتا نگاه می‌کنم، شما لطف کنید نگاه کنید.
من یه جستجو کردم یه بار اومد خنزیر اون یه روایت در مورد حضرت عیسی.
انسان. خب نه حکمش تو بحث چیز نداشتم موقتا.
همین مورد اومد.
آجایی پس من دقیق تر نگاه کنم ببخشیم. من به اون امارت اونجا رو خودم. حالا چرا ابن رشد اینجوری گفته باز دوباره بخونه بودم دقیق تر چی میشه.
این داره که این کتاب فرمودی میگفتی که خونزیر فکر سرد سعیه و این شدید تر این ابن قدامه.
خب ابن قدامه که اینجوری گفته که، ولی یه جوری گفته که یعنی اختلافی هم انگار در کار نیست. اینش رو چیکار کنیم؟ الان اینجا میگه که نه مسئله مسئله اختلافیه. اینجا تعبیرش هم تعبیر نجاسته، هیچ استثنایی هم نداره. نمیدونم اونو باید چجوری چیز کنیم. حالا از دوگین چیز کنیم بعدا دقیق تر نگاه که الان معطل نشیم. اون وقت هم تموم شد. پس این روایت رو شنان فرداز یه اصلا بعدی دیگه مفصل تری شنان. این
روایت که فهمید گروه
نه بسنم نه بسنم شنان امروز میزنم برای شنبه مفصل میام.
شنان خواهم روایت برسیم
بله انو این وقت درست اصولا بسید که تو گروه نداشته بودی چی هست
چرا بزاشم
بزاشتیم نه بس اگر رفاق ها اومدن گفتنی تو گروه چیزی نیست
شنان. Thank you.